ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر مالزی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را خلاف منشور ملل متحد خواند. شماری از کارگران اعتصابی هفت تپه به حبس محکوم شدند. و حسن نصرالله میگوید دولت جدید باید همه جناح‌ها در لبنان را در بر گیرد. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشست دوحه در قطر بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را خلاف منشور سازمان ملل متحد خواند. نخست وزیر مالزی با بیان اینکه کشورش و کشورهای دیگر به خاطر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بازار بزرگی را از دست داده‌اند گفت که کشورش از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. آقای محمد گفت این گونه تحریم‌ها منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و اعمال تحریم تنها باید توسط سازمان ملل انجام گیرد. آمریکا در پی خروج از برجام در بهار سال گذشته تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را دوباره به اجرا گذاشت و از آن پس تاکنون بر شدت آنها تحت یک سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی افزوده است. حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه از صدور احکام قضایی سنگین این فعالان کارگری و مدنی خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها اسماعیل بخشی، سپید قلیان، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیر قلی و اصل محمدی هر یک از سوی دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. دو روز قبل هم علی نجاتی از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شده بود. این فعالان کارگری و مدنی در جریان اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در جنوب غرب ایران بازداشت شدند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید برای مقابله با بحران اقتصادی آن کشور دولت جدید باید در برگیرنده همه جناح‌ها در لبنان باشد. به گزارش رویترز آقای نصرالله در این سخنان از جناح مسیحی متحد خود موسوم به جنبش آزاد میهن پرستان یا FPM خواست در دولت آینده لبنان حضور داشته باشد.
ما خواستار مشارکت در دولت جدید هستیم، دولتی گسترده که همه را نمایندگی کند و با منشور سیاسی مبتنی بر تفاهم مشترک مغایرت نداشته باشد.
حسن نصرالله که در یک پیام تلویزیونی سخن می گفت ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر جدید لبنان روز دوشنبه تعیین شود. در پی اعتراضات اخیر در لبنان و استعفای ماه گذشته سعد حریری نخست وزیر لبنان، مردم کشور خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و کنارگیری سیاستمداران کهنه‌کار آن کشور شدند. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به ایران درباره آسیب زدن به منافع آمریکا در عراق هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مایک پومپئو گفت در صورتی که ایران به منافع آمریکا آسیب برساند با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد. او افزود باید از این فرصت استفاده کرد و به ایران یادآوری کنیم که هر گونه حمله آنان و یا گروه‌های نزدیک به ایران با هر هویتی که به آمریکاییان متحدانمان و یا منافع ما آسیب برساند با واکنش قاطع واشنگتن مواجه خواهد شد. سخنان مایک پومپئو به دنبال اصابت 6 راکت کاتیوشا به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد و در نزدیکی این فرودگاه ابراز شد. پس از آن ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنگره این کشور گفت که در دوره تشدید خطر با ایران هستیم و به تهران هشدار داد که باید بسیار محتاطانه عمل کند. کره شمالی پرتاب آزمایشی یک موشک دوربرد را در سایت پرتاب ماهواره سوهه تایید کرد. کره شمالی درباره آزمایش جدید جزئیاتی ارائه نکرده اما گفته است این آزمایش استراتژیک توان بازدارندگی هسته‌ای این کشور را تقویت خواهد کرد. خبر این آزمایش در حالی اعلام می‌شود که استفان بگن نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی قرار است روز یکشنبه برای یک مأموریت 3 روزه به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کند. کره شمالی همزمان با فشارهای آمریکا در جهت توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ در ماه‌های اخیر بر تعداد آزمایش‌های موشکی خود افزوده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همچنین هشدار داده که خط مشی جدیدی را در برابر آمریکا در پیش خواهد گرفت و به واشنگتن تا پایان سال جاری برای ارائه پیشنهادات جدید فرصت داده است. آمریکا و کره جنوبی هنوز واکنشی به پرتاب موشک دوربرد دیگری از طرف کره شمالی نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام رقم دقیق کشته شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه خودداری کردند، ولی بازداشت‌ها در سراسر کشور از جمله استان‌های فارس، تهران، خوزستان و خراسان رضوی همچنان ادامه دارد. در این زمینه بشنویم یک گزارش. با گذشت چند هفته از پایان اعتراضات خیابانی در ایران، مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همچنان از بازداشت معترضان خبر می‌دهند. در تازه ترین مورد، فرمانده پلیس استان فارس روز جمعه گفت که 10 نفر از معترضان در شهرستان‌های کازرون و ممسنی بازداشت شدند. به گفته روحانبخش حبیبی، 8 نفر از این افراد در کازرون و 2 نفر دیگر در ممسنی بازداشت شدند. این مقام پلیس هفته گذشته هم از دستگیری 31 نفر در کازرون به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی خبر داده بود. به گفته مقام‌های انتظامی استان فارس، پیشتر دست کم 300 نفر در این استان بازداشت شده بودند. اما بازداشت‌ها به استان فارس ختم نمی‌شود. در روزهای گذشته هم افراد دیگری از جمله شماری دانشجو در استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسلامی اتهاماتی نظیر آتش زدن بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها، انسداد معابر عمومی و پشتیبانی از معترضان به صورت مسلحانه را برای بازداشت شدگان مطرح کردند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، مسئولیت ادامه بازداشت‌ها را بر عهده 3 نهاد انتظامی امنیتی می‌داند.
معمولاً وقتی که یه به اصطلاح از نظر آقایان اعتراض صورت می‌گیره و این اعتراض شکل مردمی داره، خیلی مهمه، 3 لایه امنیتی وارد میشن. یکی لایه همه نیروهای انتظامی که نیروهای کف خیابان جمع می‌کنن نظر خودشون، یه نیروی اطلاعات سپاه توی لایه میانی تری جمع میکنه، یه نیروی وزارت اطلاعات چهره های مشهور رو به اصطلاح اختیار میده یا تسهیل میکنه. در این حالت قوه قضاییه کاملا اختیار میده به این نهادهای امنیتی و نهادهای پلیسی. علتش هم اینه، برای ترساندن، برای سناریو درست کردن. حالا بستگی به افراد دستگیر شده داره، یعنی قائله ختم نشده، ولی یک مسئله که در این آبان خونین رخ داد، حکومت و خود آقای خامنه‌ای فکر می‌کردن که به اصطلاح معروف با خارج زیاد مقصر قلمداد کردن، سعی کردن این مسئله رو جمع کنند. در جمع کردن خشونتی که اعمال شده بعد از سال 67 در ایران بی سابقه است. بعد از اعدام سال 67 این خشونت و این حجم کشتار بی سابقه است، اونم از مردم. مثل به نظر من این دستگیری‌ها با توجه به این ابعاد کشتار با اهداف گوناگونی صورت میگیره، از اعتراف گرفتن، سناریو ساختن، فشار آوردن، تهدید کردن. تنها راهش هم به نظر من اینه که شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها مدام دستگیری‌ها رو انعکاس بدن و خانواده‌ها در مقابل دستگیری‌ها سکوت نکنن.
با وجود اینکه مقام‌های قضایی ایران وعده داده بودند تکلیف افراد بازداشت شده را به سرعت مشخص می‌کنند، نه تنها از روند رسیدگی به اتهامات این افراد گزارشی منتشر نشده، بلکه هر روز افراد جدیدی از میان معترضان بازداشت می‌شوند. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا، حداقل 8000 نفر تا نیمه آذر ماه امسال در شهرهای مختلف بازداشت شدند. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی، بازداشت معترضان پس از پایان ناآرامی‌ها از سوی نیروهای امنیتی انتظامی در ایران را شیوه‌ای دیرینه می‌داند.
ببینید، این روش بوده. من حتی یادم میاد سال 73 در قزوین که سر مشکل استان شدن تظاهرات شد و مردم اعتراض کردن، چند نفر اعدام شدن و دستگیری ها ادامه داشت. یک رواله، منتها این بار گسترده است، یعنی خیلی گسترده است. ما در 200 شهر ایران با خودشان اعتراض داشتیم. با این حجم از اعتراض و لااقل میشه که بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر نداشتیم. حتی در جنبش سبز اعتراض تو شهرهای بزرگ شد، ولی به این شکل گسترده تو شهرهای کوچیک ما نداشتیم. این یه حجم بی سابقه است. خود به خود تعداد دستگیری‌ها هم فوق‌العاده میبره بالا.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید دست کم 208 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند، هرچند که رقم واقعی بیش از این تعداد است. با وجود درخواست نهادهای بین المللی هم تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره سرکوب شدید اعتراض‌ها در ایران انجام نشده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این خواستار انجام چنین تحقیقی شده و جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های حکومت ایران خواسته که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جان باختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. اعتراضاتی که از روز 24 آبان ماه به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشور شروع شد، به سرعت به خشونت گرایید و در نهایت صدها کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام، قاچاق، اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
حتی بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارمند اخراجی شهرداری است. آتش نشانی که 17 سال سابقه کار دارد اما همکنون در زندان به سر می برد. این فعال مدنی یکی از امضا کنندگان بیانیه ای معروف به بیانیه 14 امضایی است. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش همکنون در بازداشت به سر می برند. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی 54 ساله و پدر دو فرزند است. او در سال 1380 در شهرداری فردوسیه شهرستان شهریار استخدام شد. 8 سال بعد یعنی در سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز آن سال توسط اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. همان زمان بود که برای اولین بار به اخراج از کار تهدید شد. اما این احضارها و تهدیدها باعث نشد که زرتشت احمدی راقب از آنچه به آن اعتقاد دارد دست بکشد. این فعال مدنی در همه سالهای بعد از آن به حمایت از خانواده کشته شدگان اعتراضهای سال 88 پرداخت. به دیدار خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی رفت، از تجمعهای کارگری حمایت کرد و به تجمع وکلا در حمایت از وکلای زندانی ملحق شد. و در پی فعالیت‌های مدنیش نهایتاً در شهریور 97 از شهرداری فردوسی اخراج شد. زرتشت احمدی راقب پیشتر هم دو بار در دادگاه انقلاب شهریار محکوم شده است. یک بار در بهمن ماه سال 94 که در شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه زندان محکوم شد. و بار دوم در اردیبهشت ماه سال 96 که در همان شعبه دادگاه برای او حکم 9 ماه زندان صادر شد. هر دو بار هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل نوشتن مطالبی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی. زرتشت احمدی راقب آخرین بار 5 شهریور ماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او همکنون در بند 1 زندان اوین به سر می برد، هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و معلوم نیست تا چه زمانی باید به صورت بلا تکلیف روزگار خود را در زندان سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.